مسدد برخی از فعالیت‌هایمان مانند صحت، تغذیه و برخی خدمات آموزشی هستیم که در آن تضمین‌های واضح و قابل اعتماد از مقامات مربوطه دریافت کرده ایم که کارمندان زن ما ایمن خواهند بود و می توانند بدون هیچ مانعی کار کنند. با این حال با وجود ممنوعیت فراگیر سایر فعالیت‌های ما که در آن تضمین‌های قابل اعتمادی مبنی بر بازگشت همکاران زن خود به کار نداریم متوقف می‌ماند. در همین حال برخی از فعالین حقوق زن از جمله سریا پیکان می‌گوید که حکومت طالبان باید ممنوعیت کار بانوان را لغو کند تا نهادهای امدادرسان بیشتری فعالیت‌هایشان را در افغانستان از سر گیرند.
این بسیار ضرورت است برای اینکه اطفال ما در حدود 4 میلیون اطفال زیر خط فقر قرار داره، در معرض قحطی قرار داره، خانم‌های بسیار غریب و فقیر که اطفال خود سرپرستی میکنن اینا نیازمند کمک ها هستن و ضرورت است که در همچون یک حالت که ما قرار داریم چنین نهادها فعالیت‌های بشری خود را ادامه بدن.
از سوی دیگر هم مؤسسه خیریه پاملرن گفته که وزارت صحت عامه حکومت طالبان و این نهاد اجازه داده تا با حضور کارمندان زن در بخش‌های صحت و تغذیه کار خود را از سر گیرند. پاملرن یک سازمان خیریه بین‌المللی با سابقه طولانی کار در افغانستان است که پس از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی توسط حکومت طالبان فعالیتش را متوقف کرده بود. همچنان سبا اعظمی فعال حقوق زن میگوید با کنش‌های جهانی و منع کار زنان و وضعیت بد بشری در افغانستان باعث تجدید نظر مقامات حکومت سرپرست در مورد ادامه کار زنان در این نهادها شده است.
خوشبختانه میشنویم که دو نهاد تاکنون اعلام کرده که فعالیت‌های خود با حضور کارمندان زن از سر میگیره، اما متاسفانه 183 نهاد دیگه هنوز چیزی را اعلام نکرده که امیدوار هستم به زودی از اونها هم بشنویم. و موضوع دیگه که حائز اهمیت ای است که فقط اجازه داده شده که زنان در سکتور صحت و آموزش فعالیت داشته باشند، چیزی که قبل از فرمان طالبان مبنی بر محرومیت زنان از کار کردن در مؤسسات هم به زنان اجازه او داده شده بود، یعنی زنان در سکتور صحت و آموزش فعالیت داشتند. اما واکنش های نهادهای بین المللی و جامعه جهانی و کشورهای اسلامی در طی 3 هفته گذشته به نحوی شدیدتر از قبل بود و حتی دیدیم که واکنش‌های جدی به همراه داشت، مثل با تأخیر رسیدن بسته کمک‌های آمریکا به طالبان و اعلام تیم کرکت استرالیا که حاضر نشدن که با تیم کرکت افغانستان بازی کنند و بسیار واضح اعلام کردند که به خاطر وضعیت حقوق زنان در داخل افغانستان است. و همچنان سازمان همکاری‌های اسلامی که اعلام کرد هیئتی را قراره به کابل بفرسته تا دوباره صحبت با طالبان در مورد وضعیت زنان. و از طرفی وضعیت معیشتی مردم در داخل افغانستان است که به شدت متاثر بود از این متوقف شدن فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و در وضعیت معیشتی و اقتصادی اونها و دسترسی اونها به کمک‌های حقوق بشری تاثیر زیادی گذاشته بود. من فکر می‌کنم همه اینها طالبان رو وادار کرده که این اجازه رو فعلا به این دو نهاد بدن.
این در حالی است که حکومت طالبان 3 هفته پیش با نشر مکتوبی اعلام کرد که کار بانوان در نهادهای غیر دولتی خارجی و داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است، که در نتیجه 185 مؤسسه امدادرسان در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کردند که سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چیلدرن و مؤسسه خیریه پاملرن نخستین نهادهایی است که بعد از اعلام این ممنوعیت با تضمین حکومت طالبان با برگشت کارکنان زن خود بخش‌هایی از فعالیتشان را از سر گرفتند. با وجود این همه آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که با اعلام ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیردولتی توسط حکومت طالبان در طی 3 هفته اخیر سکتورهای مختلف از جمله سکتور صحت در کشور متضرر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشن. ناصر امینی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته تعداد اتباع خارجی مشمول طرح واکسیناسیون سل در خراسان رضوی 120 هزار نفر است که اکنون 31% آنان تحت پوشش واکسیناسیون سل قرار گرفتند. ناصر امینی گفته 20% از بیماران مبتلا به سل در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی اتباع خارجی هستند که از کشورهای دیگر به ویژه افغانستان به مشهد و خراسان رضوی وارد می شوند و باید به لحاظ ابتلا به سل شناسایی شوند تا این بیماری گسترش پیدا نکند. ناصر امینی همچنین تاکید کرده تمامی افراد بالای 12 سال گروه هدف تشخیص اصخایی میکنم و تاکید کرده تمام افراد بالای 12 سال گروه مورد تشخیص و درمان بیماری سل به شمار میروند و از اوائل ماه دلو امسال برای مناطقی که اتباع غیر ایرانی بیشتر ساکن هستند اطلاع رسانی میشود تا به منظور پایش به مراکز صحی مراجعه کنند. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت در این راستا ضمن پوشش واکسیناسیون از اتباع خارجی دو نمونه خلط از آنان گرفته می شود و نیز رادیوگرافی درمان و ویزیت به صورت رایگان انجام خواهد شد. آقای امینی تاکید کرده از زمان شروع واکسیناسیون سل تا کنون 37600 دوز واکسن سل به اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی تزریق شده است. وی با بیان اینکه جمعیت گروه هدف و مشمول دریافت واکسن سل از بدو تولد تا 15 سال است بیان کرد تعداد اتباع خارجی مشمول در خراسان رضوی 120 هزار نفر است که اکنون 31% آنان تحت پوشش واکسیناسیون سل قرار گرفتند. همچنین در روزهای گذشته طرح واکسیناسیون فلج اطفال و بیماری سرخک ویژه اتباع خارجی نیز در خراسان رضوی انجام شد که در حال حاضر نیز ادامه دارد. دکتر سید جواد حسینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همین ارتباط در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسینزاده توضیحات بیشتری داده که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شنوندگان عزیز، هموطنانی که تو ایران اسلامی هستند و کسانی که به عنوان مهمان از کشور افغانستان در جمهوری اسلامی ساکن هستند، ما در بحث واکسیناسیون سرخک، فلج اطفال و کرونا از 10 دی ماه برنامه شروع شده و انشالله طبق برنامه‌ای که اعلام شد قرار بود ما 60,000 نفر بچه‌هایی که زیر 15 سال هستند در خصوص واکسیناسیون اقدام بشه. برای واکسن فلج اطفال بچه‌هایی که به دنیا آمدن تا 15 سال، واکسن سرخک تا 15 سال و در خصوص فلج اطفال 5 سال تا 15 سال، در خصوص واکسن کرونا 5 سال تا 15 سال انشالله قرار واکسیناسیون انجام بشه. چیزی که الان اعلام شده ما قراره در خصوص 60,000 نفر این کار انجام بدیم، ولی اگر شرایط فراهم بشه و ما بتونیم، چون در اساس یک کار تجانبه کمیسر عالی پناهندگان هم توی این قضیه هست داره کمک میکنه، انشالله شرایط فراهم بشه و زمانی که اعلام شده، زمانی این یک ماهی فعلا اعلام شده ما واکسیناسیون انجام بدیم فراتر بشه، انشالله بتونیم واکسیناسیون بیشتر از 60,000 نفر هم انجام بشه. ما از اول بهمن ما هم در بحث قطاگری بحث سل، بیماری سل، توبرکلوز از کسانی که 12 سال به بالا هستند انشالله قرار در جمعیت اتباع خارجی، حالا اختصاصاً چون همسایه خارجی، همسایه شرقی ما افغانستان بیشتر تبعهشون بیشتر هستش، انشالله قرار شروع خواهیم کرد، هم همسایه‌هایی که از سمت شرق آمدن پاکستان و افغانستان و اگر که تبعه خارجی به غیر از این دو تا کشوری که اعظم خارجی که تو استان خراسان رضوی هستن، ساکن هستن، مهمان ما هستن، انشالله انجام خواهد شد، برای اونم انشالله انجام خواهیم داد. تا اردیبهشت ما انشالله یک قواگری سل و توبرکلوز انشالله بتونیم انجام بدیم. در هر صورت من خواهشم اینه که با توجه به اینکه همکارای ما مراجعه کردن به درب منزل عزیزان مهمان در جمهوری اسلامی، حتما مراجعه بکنن به مراکز جامعه سلامتمون برای انجام واکسیناسیون، چون در هر صورت به لحاظ انجام خدماتی که داره انجام بشه، چه برای ایرانی ها چه برای مهمانایی که به عنوان حالا تو جمهوری اسلامی ایران ساکن هستن، رایگانه و هیچ گونه هزینه‌ای نداره. من خواهشم اینه که به اینکه سلامت خودشون تامین بشه و در جمهوری اسلامی هم ساکن هستن، جمهوری اسلامی هم تمام همت و تلاشش اینه که کسانی که جمهوری اسلامی هستن خدمات اولیه مثل ایرانی براشون انجام بشه انشالله مراجعه کنن تا نسبت به واکسیناسیون اقدام بشه. من در خدمتتون هستم.
واکسیناسیون پولیو در حال حاضر چگونه برای اتباع خارجی؟
واکسیناسیون پولیو کسانی که تو جمهوری اسلامی ایران به دنیا میان مثل فرزندان جمهوری اسلامی انجام بشه. تو این طرح که انجام شده کسانی که دنیا اومدن تا 15 سال هر کس باشه نسبت به واکسیناسیون پولیو هم انجام بشه. مشکلی تو این زمینه هم نداره.
در روزهای اخیر گزارش‌های به ما رسیده که اتباع افغانستانی مقیم ایران که از سالهای پیش ساکن بودند و واکسن‌ها رو در اون دوران نوزادی و کودکی برای تزریق شده به اینا پیامک‌های آمده که برای دریافت واکسن گفتن مراجعه کنن به مراکز بهداشتی. آیا لازم هست که اینا مجدد دوباره واکسن شن؟
بله لازم، که چون در اصل رفت آمدی که اتفاق میفته سمت از افغانستان میان ایران و در معمولا اینا کلونی‌های هستن کنار هم زندگی می‌کنن، احتمال این که آلودگی وجود داشته باشه هست. و در جمعیت ایرانی هم که اکثر جمعیت افغانی هم از پناهندگان مهمان کشور افغانستان تو جمهوری اسلامی هستن، اگر جمعیت اکثرا از کشور افغانستان باشه ما جمعیت ایرانی خودمون هم توی مناطق نسبت به تزریق واکسن اقدام می‌کنیم. پس کسانی که هم خدمتتون گفتم که بین واکسن پولیو تازه به دنیا آمده تا 15 سال، واکسن سرفک 9 ماه تا 15 سال و واکسن کرونا 5 سال به بالا تا 15 سال، من خواهشم اینه که اصلا مراجعه کنن و اگر قبلا واکسن هم داده باشن بازم به لحاظ ارتباطاتی که وجود داره انشالله ما بتونیم یک دامه ایمن داشته باشیم و خدای نکرده ابتلا به بیماری وجود نداشته باشه حتما مراجعه کنن تا نسبت به تزریق واکسن اقدام بشه. خواهشم اینه که حتما مراجعه بکنن، چون در هر صورت سرفک سمت افغانستان خودتون احتمالا اطلاع دارین یک اپیدمی شده بود و باعث فوت بعضی از افراد شده بود. اینه که ما خواهشم اینه که حتما در وقت فرج از سرفک مراجعه بشه که انشالله جامعه ایمنی داشته باشیم. و اینم یادآوری میکنم که ارائه خدمات برای ایرانی ها و افغانی ها و تبعی خارج در وقت مراقبت اولیه همه رایگان انجام شد.
خب گفتگویی بود با محترم دکتر سید جواد حسینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس. اما باز هم خبری در همین ارتباط، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ولایت زاهدان ایران هم گفت واکسیناسیون تکمیلی سرخک و فلج اطفال برای بیش از 40,000 نفر از اتباع غیر ایرانی در سیستان و بلوچستان انجام شده است. دکتر مهدی زنگنه گفته برنامه تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال، سرخک و سرخچه اتباع غیر ایرانی در افراد زیر 15 سال و غربالگری بیماری سل در اتباع خارجی بالای 12 سال و همچنین تکمیل واکسیناسیون کووید 19 در گروه های هدف از ابتدای ماه جدی امسال در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همزمان با 27 دانشگاه دیگر در سطح کشور آغاز شده است. آقای زنگنه گفته واکسیناسیون تکمیلی برای بیش از 40,000 نفر از اتباع غیر ایرانی در سیستان و بلوچستان انجام شده است و ادامه داد واکسیناسیون تکمیلی سرخک و پولیوی اتباع غیر ایرانی زیر 15 سال در تمامی مراکز خدمات جامعه سلامت، پایگاه‌های سلامت، خانه‌های بهداشت، شبکه بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان توسط تیم‌های سیار در نقاط مختلف شهرستان‌های این ولایت در حال انجام است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفته پیش بینی می شود در قالب این طرح 94,000 نفر از اتباع خارجی در محدوده زیر پوشش این دانشگاه علیه این بیماری ها واکسین شوند. و افزود بر اساس آخرین بررسی های که صورت گرفته بیشتر این جمعیت مربوط به ولسوالی های زاهدان و خاش است و ولسوالی های سراوان، سوران و میرجاوه در رتبه های بعدی قرار دارند. آقای زنگنه تأکید کردند مرحله دوم این ترنیز در ماه دلو در سیستان و بلوچستان اجرا می شود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
مدیر کل اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی گفته اتصال این اداره به درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوز پروانه کار اتباع خارجی مستثنا شده است. آقای ابراهیمی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران گفته جنس پروانه کاری که این اداره صادر می کند با سایر مجوزها متفاوت است. ابراهیمی تاکید کرده مجوز صادره از این اداره برای اتباع ایرانی نیست و درگاه ملی مجوزها برای اتباع ایرانی است. لذا از پنجره این درگاه مستثنا هستیم ولی خدمات الکترونیکی ارائه می دهیم. آقای ابراهیمی:
وزارت اقتصاد که متولی این کار هستش نهایتا ما رو مستثنا کرده به دلیل اینکه یه مقدار متفاوت جنس پروانه کار یا جنس مجوزی که ما صادر میکنیم، اولا که برای اتباع ایران نیست، اون درگاه مربوط به اتباع ایران هستش، ما برای اتباع ایران مجوز صادر نمیکنیم، عملا ما طرف اون تبعی خارجی هستش، به خاطر همین از اون درگاه یا اون پنجره خارج هستیم ولی ارائه خدمت الکترونیک میکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس هر روز تقدیم حضورتان میشه، البته بغیر از جمعه ها. در این برنامه نگاه تحلیلی داریم به مهمترین موضوعات روز. دوستان عزیز، این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه، هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. موج سرمای شدید در افغانستان تلفات انسانی، نابودی دام‌ها و همچنین خسارات مالی بر جای گذاشته و اداره هواشناسی افغانستان هم پیشبینی کرده که موج سرما تا آخر هفته در این کشور ادامه خواهد داشت. سردی هوا در کابل تا منفی 18 درجه رسیده و به گفته اداره هواشناسی دمای هوا در سالنگ تا منفی 32 درجه نیز رسیده که سردتر از زمستان‌های سال‌های گذشته است. همچنین در روزهای اخیر برخی راه‌های مواصلاتی مهم بر اثر بارش سنگین برف مسدود شده است. تصاویری از سر پل در شمال منتشر شده که نشان می‌دهد ده‌ها رأسدام یخ زده‌اند و این در حالی است که در افغانستان بارش برف همواره خبر خوش برای دهقانان و مالداران بوده است. در همین حال نهادهای امدادرسان می‌گویند که برودت هوا شرایط زندگی میلیون‌ها نفری را که در شرایط ناگوار اقتصادی به سر می‌برند و خانواده هایی که در اردوگاه های آوارگان زندگی می کنند را سخت و کشنده کرده است. همکارمان ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده که به اتفاق می شنویم.
از چند روز به این طرف هوا در کابل پایتخت افغانستان و حدود 21 ولایت شدیداً سرد گردیده و این امر باعث گردیده تا جاده های شماری از ولایات مسدود گردد. دولت طالبان تلاش کرد تا راه‌ها را به شمول سالنگ‌ها باز کند. سالنگ شمالی و جنوبی ولایات مرکزی و غربی افغانستان علاوه از ریزش شدید برف و باران، طوفان شدید نیز وزیدن گرفت که باشندگان این ولایات را دچار مشکل و سرماخوردگی نموده است. تا اکنون در شماری از ولایات به ویژه در 4 ولایت افغانستان دست کم 16 تن در اثر سردی هوا جان باخته و شماری از مواشی در این ولایات نیز از بین رفتند. یخبندی شدید نیز در کابل و شماری از ولایات به نظر می رسد و این امر باعث شده تا آب خانه ها قطع گردیده و مردم به مشکل شدیدی کمبود آب دست و پنجه نرم کنند. علاوه سردی هوا و یخبندان و نبود و کمبود آب، برق نیز از معضل دیگری است که مردم در مرکز و ولایات از آن شکایت دارند. در کنار این همه مشکلات بهای مواد سوختی نیز افزایش یافته و اکثر مردم توان خرید آن را ندارند. مردم از حکومت می‌خواهند تا در رفع معضلشان به ویژه برق و کاهش مواد سوختی توجه نموده هرچه عاجل اقدام نمایند. این در حالی است که تا طالبان از سرمای شدید در افغانستان هشدار داده و از مردم خواسته بودند تا مواد مورد ضرورتشان را تهیه نموده تا بیشتر از پیش با مشکل مواجه نشوند. البته در کنار این همه معتادان مواد مخدر نیز در مشکلات به سر برده و سردی هوا آنها را تهدید میکند. به این علت معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان با سرد شدن هوا اقدام به جمع‌آوری معتادین در این کشور نموده است. به گفته عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله تا اکنون 10,000 از معتادین شناسایی و جمع‌آوری گردیده که از این جمله 6,500 تن آنها در ولایت کابل و هرات شناسایی و جمع‌آوری شدند. آنها به مراکز تداوی هم انتقال داده شدند. سردی هوا جان شماری از معتادین را نیز در برخی از ولایات از جمله هرات و کابل گرفته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب، گزارش همکارمان آقای قریشی بود از کابل در رابطه با موج سرمای شدید در افغانستان که این روزها مشکلات زیاد را برای باشندگان در ولایت‌های مختلف ایجاد کرده با توجه به اوضاع اقتصادی و همچنین موضوع سخت که البته طی سال‌های گذشته همواره یک چالش و معضل مهم بوده در افغانستان. اما با توجه به تحولاتی که ما در یکی دو سال اخیر داشتیم در افغانستان، تا این ماهای گذشته به خصوص بارها هشدار داده شده نسبت به فاجعه انسانی در افغانستان، به خصوص در فصل زمستان که مردم با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. امیدوار هستیم که طی روزهای آینده نهادهای امدادرسان در داخل و خارج از افغانستان تدابیر بیشتری را برای کمک به مردم، به خصوص در نقاطی که مردم با چالش های بیشتر روبرو می شوند بر اثر بارش های سنگین برف، امیدوار هستم که تدابیر جدی را اتخاذ بکنند تا تلفات انسانی به خصوص در افغانستان کمتر شود و مردم افغانستان بتوانند که به این کمک ها دسترسی داشته باشند. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مرکز هماهنگی مشترک سازمان ملل متحد اعلام کرد 3 کشتی حامل گندم به نادر اوکراین را به مقصد افغانستان ترک کردند. گفته شده این کشتی ها غلات و مواد غذایی را برای ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان حمل می کنند. کشتی های حامل گندم در حالی از بنادر اوکراین به مقصد افغانستان حرکت کرده اند که چنانچه گفتیم نگرانی ها از گسترش بحران انسانی در افغانستان در حال افزایش است. پیش از این نیز 30,000 تن گندم از این کشور به افغانستان ارسال شده بود. از آنجایی که افغانستان بندر آبی ندارد، احتمالاً این کشتی ها در یکی از کشورهای همسایه پهلو گرفته و گندم از آنجا از مسیر زمینی به داخل افغانستان انتقال داده می شود. شهرداری هرات اعلام کرده که این اداره در نظر دارد 60 ایستگاه انتظار بسهای شهری به شکل معیاری در این ولایت بسازد. شاروال هرات گفته از مجموع این 60 ایستگاه 5 ایستگاه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. در همین حال شهروندان هرات با تاکید بر حفظ و نگهداری این ایستگاه ها از اقدام شهرداری استقبال کرده و آن را گامی برای ایجاد سهولت برای مردم می دانند. در این حال مسئولان ریاست ترانسپورت هرات نیز به مردم وعده دادند که در مسیرهای طولانی و شاهراها برای مسافران استراحتگاه می‌سازند. غلام سعید غوثی رئیس ترانسپورت هرات گفته این اداره متعهد به ایجاد سهولت برای مسافران در مسیرهای طولانی می باشد. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که دعوت می کنم بشنوید.
یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در این اواخر رقم خورده این است که اداره شهرداری ولایت هرات برنامه‌های زیباسازی شهر در دست گرفته. یکی از این اتفاقات خوب ایجاد ایستگاه‌های موترهای لینی است که در نقاط مختلف شهر احداث شده. شهروندان هرات تاکید می‌کنند که این بناها با ارزش هست و باید برای حفظ و مراقبت از آنها تلاش‌های بیشتری صورت بگیره. اما از جانب دیگر تعدادی از شهروندان هرات هم ابراز نگرانی می‌کنند از اینکه شماری از این ایستگاه‌ها در نقاط مختلف شهری متأسفانه که خیلی توجه بهش صورت نگرفته و بخشی از آن در حال خراب شدن هست. به سمت شهر هرات رفتیم و با شماری از شهروندان هرات هم گفتگوهایی داشتیم. از اونا پرسیدیم که حالا این بناها چقدر برای شهر اهمیت داره و مردم به خاطر حفاظت از اونها چه مسئولیت هایی دارن.
قبلان هایی که نبود مردم به زیر باران تر میشد تا که موتر می اومد. حال شکر خدا خیلی هم خوبه که به جلو باران میگیره. انمیج قرار بود تندل ششته یه.
باید ما خودمون از اینا محافظت بکنیم. چون که وقت باراندگی است نمیشه پلو سرک بسنیم. اینا خیلی سهولت ایجاد میکنم. نباید ما کسانی که اینا رو میخوان تخریب کنم نباید بگذاریم.
بسیار کار خوبی است، سهولت خوبی است که از اینکه سیاسرها یا برادرهای ما اینجا منتظر و سرپا بایستند. سرکام ازدیام موتر لینی دیر میایی به سر اسکا همین نشستن، ولی یک توصیه میکنیم برای عزیزان که از امی اکس چسپندن و امی به حساب شیشال لمش کردن امی کم نظافت جز ایمان امیر مراد کنن.
در حالی که شماری از شهروندان ولایت هرات از مردم خواستند که در حفظ و مراقبت از این بناها توجه اساسی صورت بگیرد، اما از اداره شهرداری هم خواستند که مراقبت های ویژه از این ایستگاه ها صورت بگیره و اگر در جای میبینن کدام مشکلی وجود داره باید اون مشکل به زودی رفع بشه تا یکی از تخریب زود هنگام این بناها جلوگیری شده باشه. در همین حال مقام‌های اداره شهرداری ولایت هرات میگویند که بر علاوه مراقبت از این ایستگاه‌ها در نظر دارند که در شمار دیگر از نقاط شهری چنین ایستگاه‌هایی را احداث بکنند. مسئول بخش زیباسازی شهر هرات گفته است که به خاطر احداث 5 ایستگاه در نقاط مزدحم شهری هرات بالغ بر 2.5 میلیون افغانی هزینه شده است.
ریاست شهرداری هرات تا به حال به تعداد 5 ایستگاه در ساحات مختلف سطح شهر اسکاه های انتظار بسر اعمار کردن و همچنان ای در قسمت حفظ و مراقبت ای اسکاه ها که ساخته شده مسئولان ریاست شهروالی مصمم می باشد.
مقام ها در اداره شهرداری ولایت هرات می گویند که به خاطر حل مشکلات مردم قرار است که طی سال جاری و اوائل سال آینده 60 اسکاه برای موترهای لینی درون شهری ایجاد بکنند تا مردم بتوانند که از مزایای آن بهره مند بشوند. این مسئولان همچنان گفتند که قرار است 30 میلیون افغانی بابت احداث این پروژه ها به مصرف برسند.
برخی رسانه ها گزارش دادن که بعد از آن که زنان و دختران از تحصیل و کار ممنوع شدند در افغانستان مشکلات زیادی را برای یک قشر از جامعه ایجاد کرده، به خصوص در رابطه با مشکلات روحی و روانی دختران گزارش‌های منتشر شده. ما این موضوع را با توجه به اینکه امروز فرصت نیست انشاءالله در برنامه فردا بیشتر با آن خواهیم پرداخت. در برنامه انعکاس همکاران تلاش میکنند که هم گزارش در این باره داشته باشند و هم گفتگوهایی را انجام بدن با روانشناسان ای که علت این مشکلات روحی روانی چیست و چگونه دختران و زنان میتونن که مقابله بکنن با این مشکلات. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نخبگان غیر ایرانی از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می شوند. هیئت دولت ایران در جلسه بر ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای تکلیف مقرر در مصوبه دولت در سنبله سال جاری مبنی بر تعیین و ارائه معیارهای تشخیص نخبگی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، پیشنهاد این معاونت با عنوان آیین‌نامه حمایت از نوابغ و نخبگان غیر ایرانی را به تصویب رساند. به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار می‌شوند. همچنین به موجب این آیین‌نامه که مصوب هیئت وزیران است، شاخصهای نخبگان غیر ایرانی، موضوع این آیین‌نامه و نحوه امتیازدهی به آن شاخصها در چارچوب سند راهبردی کشور در امور نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می شود. همچنین به موجب آیین‌نامه مذکور، کمیسیون مربوطه در وزارت داخله موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های ارسالی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور اقدام کرده و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز موظف است نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تایید کمیسیون مربوطه اقدام کند. وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌ها و مراجع زیربط نیز مکلفند در خصوص درخواست‌های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام کنند. ما انشالله تلاش میکنیم که طی روزهای آینده در برنامه انعکاس بیشتر این موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرم. سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه امروز. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
کجا برم دلم را که هوای گیریه دارم، با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارم، برسه غزل بدادم که بلا رسیدن جان سای غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، با کجا برم دلم را که همای گیریه دارم، برسای غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، غزل بدادم که بلا رسیدن جان، غزل بدادم
کجا برم دلم را که همانی گیری دارم برسه این غزل بنادم که بدم رسیدم جان برسه این غزل بنادم که بدم رسیدم جان
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. لطفاً در آخرین بخش خبری امروز رادیو داری با بنده شجاعی همراهی بفرمایید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مخالفان طالبان در پنشیر از دیدار یک هیئت آمریکایی با اعضای این جبهه خبر داد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود با تایید دیدار هیئتی از مسئولین ارشد نهادهای اتاق فکر آمریکا با هیئت آل رتبه جبهه مقاومت ملی افزود، دو طرف در این دیدار در مورد شرایط جاری افغانستان و راه‌های برون رفت از بحران فعلی کشور گفتگو کردند. احمدی جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرد و از محل برگزاری این دیدار نیز سخن نگفت. بسیاری از اعضای جبهه مقاومت در تاجیکستان حضور دارند و پیش از این هیئت آمریکایی نیز گفته بود که برای گفتگو با فعالان افغانستان و تاجیکستان و امارات متحده عربی نیز سفر خواهد کرد. این هیئت آمریکایی پیش از این در ترکیه نیز با برخی رهبران شورای ملی نجات افغانستان دیدار و گفتگو کرده بود. گفته می شود این هیئت مربوط به مرکز امنیت جدید آمریکا، یکی از اتاق‌های فکر غیر دولتی این کشور است. مسئولان ولایت گرمسیر قندهار از جان باختن 3 تن بر اثر سرمازدگی در این ولایت خبر می‌دهند. موج سرمای سایبریایی که حدود 2 هفته است در سراسر افغانستان حاکم شده، در ولایت گرمسیر جنوبی هم مشکلات بسیاری به بار آورده است. عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
موج شدید از سرمایه که در افغانستان از چند روز بدین سو وارد شده، از هنوز هم به شمول ولایات گرمسیر افغانستان از جمله قندهار و هلمند هنوز هست و در این ولایات و در این حوزه گرمسیر که آمادگی خاص برای زمستان نمی باشد معمولا مشکلات جدی را به بار آورده است. آخرین آمار نشان می دهد که بیش از 1000 نفر از ولسوالی های مختلف قندهار به علت بیماری از خاطر سردی هوا به شفاخانه مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان منتقل شده است. ولی علاوه از این بیماری ها مشکلات جدی را برای زندگی دیگر مردم هم در قندهار و بیرون از قندهار در ولایات مختلف جنوب افغانستان پیش آورده است. موج کم سابقه سرما در افغانستان تعدادی از افراد و در ولایات دیگر از خارج از حوزه جنوب افغانستان و هزاران رسم واشی را هم طلب کرده است، در حالی که سازمان های کمک رسان قبلا از سرمای شدید در زمستان امسال افغانستان هشدار داده بودند. گزارش های تازه از طلب شدن افراد و وارد آمدن خسارات مالی در نتیجه این موج سرد هوا در مناطق مختلف افغانستان است. حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می کند و ملا جانان سائق رئیس بخش کاهش و وقایه خطر در وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی هم سفارش ها و ارقام را منتشر کرده و او گفته است که به اساس پیشبینی اداره هواشناسی احتمال ریزش برق و باران در چند روز آینده هنوز هم است و او گفته است که با تأسف باید تایید کنند که در اثر برپاری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 نفر از افغانها شهید شدند و 3 تا 4 هزار مواشی هم طلب شده است. بعد از این اظهارات آقای سائق، وزارت داخلی حکومت طالبان نیز از جان باختن 1 زن و 2 کودک در اثر سرما در مناطق کوهستانی ولسوالی آقچه جوزجان خبر داده است. زیادترین و متاثرترین ولایت به سطح جنوب افغانستان ولایت غزنی است که از این موج بسیار متاثر شده است و حتی از خسارات جانی هم گزارش های هستند و این ولایت هم به سطح افغانستان از ولایت سردسر می باشد. علاوه از این گزارش های تایید نشده از تلفات این موج سرما در ولایت قندهار هم است، اما هنوز مقامات رسمی صحت عامه و ریاست حوادث این ولایت در این مورد چیزی نگفته است. اما مشکلات دیگری که از نگاه بند شدن جاده ها و حوادث ترافیکی در جنوب افغانستان است و این است که در 3 رویداد جداگانه در ولایت های لوگر و پکتیا 8 نفر جان باخته و 2 نفر زخمی شده است. منابع محلی میگویند که در این رویدادها که در این 2 ولایت پیش آمده، یکش ساعت 1:30 ظهر روز دوشنبه در بزرگراه لوگر پکتیا مربوط در ساحه غربت آباد و التومور شهر پول علم بوده و در اینجا در واژگون شدن موترهای نو سراچه و مازدا 8 نفر جان باخته است. همچنین چاشت امروز در نتیجه برخورد 2 موتر نو کورلا در ساحه حسین خیل شهر گردیز مرکز پکتیا 2 تن به شمول 1 کودک زخمی شده است. مسئولان ترافیک همواره علت رویدادهای ترافیکی را مشکلات جاده و بی‌احتیاطی رانندگان عنوان می‌کنند، اما این بار نقش یخبندان جاده‌ها هم در این رویدادهای ترافیکی از عوامل بزرگی هستند. همچنین مشکلات جدی مردم پکتیکا بعد از زلزله و مردم ولسوالی خوشه لوگر بعد از سیلاب‌های ویرانگر اخیر با از مشکلات هست که به سطح جنوب شرق افغانستان بزرگترین چالش ها عدم خانه ها هستند که برای این قربانیان بازماندگان قربانیان است و همچنین زندگی در چادرها یا خیمه ها در این موج سخت سرما در این 2 ولایت می باشند.
شما با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه هستید. نماینده پاکستان در سازمان ملل میگوید حکومت طالبان افغانستان به سبب وضعیت بد اقتصادی با شکست روبرو خواهد شد. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا، بحران اقتصادی افغانستان تشدید شده و دامنه فقر، بیکاری و اعتراض نیز در کشور گسترش یافته است. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل در مصاحبه با نشریه نیوز ویک گفت طالبان به دلیل نداشتن درآمد و اعتبار مالی قادر به ادامه حکومت نخواهد بود و در آینده نمیتواند جامعه افغانستان را کنترل کند. و افزود ممکن است برخی از اعضای طالبان به دلیل مشکلات مالی به داعش و سایر گروه‌های تروریستی بپیوندند و این برای منطقه بسیار نگران کننده است. با گفته نماینده پاکستان در سازمان ملل، تا زمانی که دولت طالبان درآمد ضعیفی دارد، اداره افغانستان دشوار خواهد بود. پاکستان که در 20 سال گذشته از حامیان اصلی طالبان بود، اخیراً مشکلات زیادی به ویژه بر سر تحریک طالبان پاکستانی با طالبان افغانستان پیدا کردند. پاکستان طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستانی متهم می کند. و بانک مرکزی افغانستان برای تقویت ارزش پول ملی یا افغانی برابر ارزهای خارجی 15 میلیون دلار دیگر را فردا به بازار تزریق می کند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 15 اوت سال گذشته تا کنون به دلیل مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا، اوضاع اقتصادی به ویژه بازار ارز افغانستان با نوسانات زیادی روبرو شده است. در چنین شرایطی کاهش ارزش افغانی یا واحد پول افغانستان هم موجب افزایش قیمت‌ها و ناامنی اقتصادی شده است. در یک هفته گذشته ارزش دلار آمریکا در برابر افغانی واحد پول افغانستان افزایش یافته و اکنون هر دلار آمریکا به 89.50 افغانی رسیده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد با هدف تقویت ارزش پول ملی فردا 15 میلیون دلار دیگر در اختیار بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواهد گذاشت. در چند روز گذشته این دومین بار است که بانک مرکزی افغانستان برای تقویت بیشتر ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی دلار با بازار تزریق می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بس ما در فرازی از کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام بود به فرزند مطهرشون امام مجتبی علیه السلام و در واقع به همه انسان‌ها، به خصوص جوان، که این فرازی رو که هر حال جملات حضرت بود اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم، به عنوان بحث اصلاح قلبه، به عنوان مرکز فرماندهی وجود آدم، دل آدم و قلب آدم هست که اون به هر حال مرکز اصلی تصمیم گیری ها هستش. از این جهت حالاتش باید اصلاح بشه. جملاتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، ما چهار بخشش رو رد کردیم. احی قلبک بالموعظه، قلبت رو و دلت رو با موعظه زنده بکن و عمد تو به زهاده با زهد بمیران و قوهی به یقین با یقین محکم کن دلت رو و نوره به حکمت و با حکمت نورانی کن. حالا دو جمله دیگری تو همین زمره بحث اصلاح قلب فرمود و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا. دلت رو با یاد مرگ نرم کن، متواضع بکن و با کاری بکن که این دلت معترف بشه، اقرار بکنه و قرره بالفنا، اقرار بکنه به این که دنیا فانیه، دلت باور بکنه، بپذیره این مسئله که دنیا رفتنیه. این دوتا جمله حضرت رو به هر حال با هم دیگه مروری داشته باشیم. نکته اولی که اینجا هست این هستش که یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه، به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما ها معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان. خب این چطور روشنه؟ چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه. فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شامل حالت نمیشه، که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه، تشریف فرمایی هست عزرائیل علیه السلام و فرا رسیدن عجل پیر و جوان نداره. به تعبیر امام صادق علیه السلام الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمیکنم. این سلمان زمان ما مرحوم آیت عراقی واقعا عجیب بود. این اشعار منسوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت. یا من به دنیا هشتغل قد قره طول الامل الموت یأتی بغتتن والقبر صندوق العمل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخواهم مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموتو یعتی بغتتن، مرگ یه مرتبه میاد. والقبر صندوق العمل، یه مرتبه این عالم عوض شد، یه مرتبه آدم میبینه عالم عوض شد. والقبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این گاهی موقع اطلاعی هم میمیسن مثلا در گذشت نابهنگام، این نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه. معروفه، میگن یه کسی با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق شده بود، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، آقای حاج اسماعیل رو، ایشون گفت با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق بشید، هم غصه هاتون کم میشه، هم یه جایی بالاخره راحتید اونجا. رفیقتون وقتی میاد خیلی سختش نیست آدم. ما تو روایاتمون تو مثلا صحیفه سجادیه رو اگر ببینید، سلام به ملائکه، به خصوص مثلا به ملائکه مرگ، از جمله حضرت عزرائیل علیه السلام هست. سلام دادن به اینها نداریم، جایی که مثلا هدیه بدید، مثلا دو رکعت نماز بخونید هدیه کنید به حضرت عزرائیل، اینو نداریم، چون هدیه به درد اونا نمیخوره. ملائکه به خصوص ملائکه مقرب مثل حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، اینا یه مقامی دارن که بالا دیگه نمیرن، که ما نماز به اون هدیه بکنیم ثوابشو که مثلا مقامشون بره بالاتر. نه، ما منا الا وله مقام معلوم، تو قرآن داره که مقام ما مشخص محدوده، مثل انسان نیستن که رشد داشته باشن. بنابراین هدیه مثلا ثواب اعمال رو نمیشه به اونا هدیه کرد، ولی سلام چرا؟ اینا موجودات مقرب معصوم الهی هن، میتونه بهشون سلام بده، صالح هن، پاک هن، و خود همین یه طرح رفاقته، منتها نه رفاقت بازد اسرائیل و ملائکه از این باب که پارتی بازی با ما بکنن و دمشون از اینجا ببینیم که مثلا این شکلی آدم فکر بکنه. اون که این کارو که نمیکنه، که معصومه، ظلم نداره که، عدالته. منتها این که آدم با او رفیق بشه، یعنی در واقع با عالم ملکوت شما انس پیدا میکنی، یعنی با ملائکه آدم انس خودش میره بالا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.